The boxer took defensive.
ساعت 6 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. ارتش عراق حمله پهپادی به پایگاه حشدالشعبی در استان صلاح الدین را تایید کرد. ایران سرنگونی پهپادش در خلیج فارس را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف عازم ونزوئلا می شود. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ارتش عراق حمله بامداد امروز به پایگاه الشهدا وابسته به نیروهای حشدالشعبی را تایید کرد. در جریان این حمله تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و حشدالشعبی عراق کشته شدند. همچنین ساهر البیاتی دبیرکل مجلس عشایر عربی عراق به رسانه‌های عراقی گفته است که یک پهپاد ناشناس به مقر این نیروها حمله کرده است. ساهر البیاتی مدعی ادعا کرده که در این پایگاه تعدادی موشک بالستیک ایرانی نگهداری می شده است. هنوز ایران واکنشی به این خبر نشان نداده و گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. اطلاعات بیشتری نیز در مورد تعداد تلفات و خسارات وارده منتشر نشده است. ابوالفضل شکاری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید تمامی پهپادهای ایرانی در خلیج فارس پس از انجام مأموریت به پایگاه‌هایشان بازگشتند. آقای شکارچی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را ادعای واهی و برخاسته از توهم نامیده است. همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، میگوید که ایران در تنگه هرمز و نه در هیچ کجای دیگری پهپاد از دست نداده است. آقای عراقچی این احتمال را مطرح کرده که آمریکا به اشتباه پهپاد خود را ساقط کرده باشد. دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرده بود که کشتی جنگی باکسر در تنگه هرمز در اقدامی دفاعی یک پهپاد را سرنگون کرده است.
The boxer took defensive action against an Iranian drone.
ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک، حدود 1000 متریش پرواز می‌کرد، دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بی‌توجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلا فاصله منهدم شد.
وزیر خارجه ایران در مورد صحت و سقم این خبر ابراز بی‌اطلاعی کرده است. آقای ترامپ پرواز این پهپاد را یکی دیگر از اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه امنیت دریایی در خلیج فارس نامید و اعلام کرد که حق دفاع از کشتی‌های آمریکایی و خدمه‌شان برای این کشور محفوظ است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه نیویورک را به مقصد ونزوئلا ترک می کند. آقای ظریف قرار است در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کاراکاس شرکت کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، پیشتر اعلام کرده بود که آقای ظریف در این سفر با رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده دیدار خواهد کرد.
دیدارهای دو جانبه و منطقه‌ای خواهند داشت با همتایان خودشون در حاشیه اجلاس، همینطور با رئیس جمهور کالاس مادورو، رئیس مجلس و وزیر خارجه ونزوئلا هم دیدارهای جداگانه دو جانبه خواهند داشت. پس از اون هم عازم نیکاراگوآ خواهند شد و بولیوی.
محمد جواد ظریف شنبه گذشته برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده بود. در این سفر که با محدودیت‌های تردد همراه بود، آقای ظریف با تعدادی از نمایندگان کنگره در مورد فشارهای اقتصادی بر ایران گفتگو کرد. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش و ما در ادامه با رادیو فردا بمانید. برنامه ساعت ششم، برنامه هفتگی رادیو فردا را با میزبانی و تهیه کنندگی همکارم نیوشا بقراطی، امروز با موضوع تنش‌ها در خلیج فارس.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54 حدود 5 دقیقه رو پشت سر میگذاریم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. خوشحالم که در یک روز جمعه دیگه همراه ما هستید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ی برنامه ساعت 6 هستید. چند وقتیه که تیترهای اول روی آب رقم میخوره، با نفتکش‌ها، ناوها، پهپادها و مین‌های دریایی، با توقیف‌ها، انفجارها و تهدیدها. واپسین پرده از این زنجیره مربوط به پهپادیه که آمریکا میگه متعلق به ایران بوده و بر فراز یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز سرنگون کرده. ایران چنین اتفاقی رو رد میکنه. پیش از اون ریاح خبرساز شده بود، نفتکشی که چند روز پیش ناپدید شد، در حالی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعداً گفت که این نفتکش دچار نقص فنی شده و ایران به کمک شتافته. حالا سپاه پاسداران در اظهاراتی متناقض و انتشار ویدیویی گفته شناور رو به خاطر اونچه قاچاق سوخت توصیف کرده توقیف کرد. پیش از اون توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق به اتهام دور زدن تحریم‌های سوریه خبرساز شد. پیش از اون سرنگون کردن پهپاد آمریکایی به دست سپاه. قبل از اون حمله به دو نفتکش در دریای عمان. پیش از اون حمله به نفتکش‌ها در فجیره و این زنجیره سریالی ادامه داره. اتفاقاتی که انگشت اتهام در اون همواره به سوی جمهوری اسلامی نشونه رفته و تهران همه اونها رو رد کرده. این تنش‌ها و اتفاقات زنجیره‌ای میتونه به کجا ختم بشه؟ پرده آخر رویدادهای اخیر دریایی چه خواهد بود؟ آیا سرنوشت بر آب‌های جنوب رقم خواهد خورد؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 0042022112454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. از طریق تلگرام صدای خودتون رو میتونید به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. اجازه بدید که در برنامه دو میهمان رو معرفی بکنم بهتون. آقای حسین آریان همراه ما هستند از بریتانیا، کارشناس نظامی و استراتژیک، و همچنین از کشور سوئد خانم فرزانه روستایی رو داریم، تحلیلگر سیاسی امور بین الملل. آقای آریان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
سلام به شما و شنوندگان.
آقا خانم روستایی عزیز از شما هم تشکر میکنم، به شما هم سلام میگم.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه رادیو فردا.
ممنونم از شما. اجازه بدید از هر دو شما تقاضا میکنم که باشید با ما بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. نظر یکی دو نفر از اونها رو در ابتدای برنامه بشنویم، درباره موضوعمون برگردیم، نظرات شما رو داشته باشیم. روی آنتن از افشین خواهیم شنید، اولین شنونده‌ای که در این برنامه از طریق تلگرام شنونده نظراتش خواهیم بود.
عرض ادب خدمت آقای بقراطی عزیز و شنوندگان گرامیتون. خواستم خدمتتون عرض کنم در مورد این پهپادی که آمریکا میگه زدیم، جمهوری اسلامی میگه نزدیم، کدوم حرف جمهوری اسلامی راست بوده که این دومیش باشه؟ همه چیزا داره تکذیب میکنه، خیلی چیزا داره تکذیب میکنه، در مورد کشتی ها تکذیب کرد، در مورد خیلی چیزا داره تکذیب میکنه، حرفش نمیشه اعتماد کرد.
بسیار خوب، این نظرات آقای افشین بود. یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم، آقای فرهاد رو.
با سلام خدمت شما و سندرکاران محترم و شنوندگان عزیز. شرایط بسیار شرایط پرتنشیه و هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته، چون تمرکز نیروهای نظامی، منظورم به ناوها و اینا، سمت زیاده، یه منطقه کوچکیه. به نظر من ظرفیت این حجم از تراکم نیروهای نظامی رو نداره و خواه نخواه هر اشتباهی، هر سوء تفاهمی میتونه به درگیری بیانجامه. متاسفانه دولت آقای ترامپ با خروج از برجام و برگردوندن تحریم‌های آمریکا در منطقه و ایران بر علیه ایران پایگذاری مسئله شده، پایگذاری تنش شده و تنهاش اینه که آقای ترامپ عقلانیت کنه و برگرده به برجام. من مخالف حکومت ایران هستم، اما این روش دولت آمریکا رو یک روشی می‌بینم که به هیچ جایی نمیرسه الا به درگیری، و در درگیری هم تمام منطقه آسیب می‌بینه، نه فقط ایران. یعنی کشورهای مثل امارات، عربستان، کویت، قطر، بحرین، اسرائیل، اینا همه در تیرس قرار می‌گیرن و صدمات زیادی می‌بینن، من جمله ایران و من جمله نیروهای نظامی آمریکا در منطقه. به هر حال شرایط خوبی نیست و به نفع هیچ کس نیست. به امید روزهای بهتر.
اتفرد گرام شناسی ما در تلگرام، آقای آریان اجازه بدید که با شما شروع بکنم. فرهاد از احتمال بالای بروز درگیری در منطقه در خلیج فارس میگفت با توجه به تراکم نیروهای نظامی در حال حاضر و حساسیت شرایطی که در اون به سر میبریم، شما سالها خصوصا در دوره جنگ ایران و عراق از نزدیک شاهد بودید که چطور امکان بروز درگیری میتونه وجود داشته باشه، از جمله در کشمکش مسئله جنگ نفتکش‌ها در دهه 60 خورشیدی. تا چه حد این بازی نفتکش‌ها، این ماجرایی که به طور دنباله‌دار شاهد اون هستیم، شما رو میتونه یاد اون روزها بندازه؟ به نظر شما آیا امکان این وجود داره که پرده آخره این اتفاقاتی که داره میفته به طور زنجیره‌ای به مسئله شبیه جنگ نفتکش ها ختم بشه؟
به باور من با توجه به این تنش فزایندهی که وجود داره در عرصه خلیج فارس و اقداماتی رو که آمریکا به عمل آورده و داره بازم ادامه میده و همینطور واکنش‌های ایران، امکان محاسبات غلط بیش از پیش افزایش یافته و اینکه واقعا درگیری پیش بیاد ناخواسته یا خواسته کاملا وجود داره. گو اینکه تمام مدت ما میشنویم از دولت آمریکا که ما قصد جنگ نداریم و فقط تحریم ها رو داریم افزایش میدیم، فشار حد اکثری رو داریم اعمال میکنیم و میخواییم از راه های سیاسی مسئله رو حل بکنیم. مقام های جمهوری اسلامی هم همین حرف رو میزنن، میگن که ما هم اصلا علاقه به جنگ نداریم، نمیخواییم به جنگیم و ما پیشرو نخواهیم شد، ولی اگر اتفاق بیفته خوب جواب میدیم. در این اینکه حال که هیچ کدوم از این دوتا بازیگر اصلی مایل به جنگ نیستند و یا تظاهر میکنند به این کار، ولی تنش‌ها داره میره بالا. اینه که واقعا در یه وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفتیم. البته اینکه کدومشون راست میگن، کدومشون واقعا همه حقایق رو بیان نمیکنند، اون مسئله دیگریست. ولی با وضع بسیار خطرناکی مواجه هستیم و کلید اگر جنگی بین ایران و آمریکا رخ بده، این کلیدش در عرصه خلیج فارس و دریای عمان زده خواهد شد و از اولش هم این احتمال می رفته. برای اینکه نیروها در این عرصه به حساب آبی، در این پهنه آبی، در کنار یکدیگر و در مجاورت یکدیگر عمل میکنه.
آقای آریان، میخواستم در ادامه برنامه مقداری بیشتر توضیح بدید در مورد آرایش نیروها و اینکه در حال حاضر شاهد چه موقعیتی هستیم در منطقه در خلیج فارس، در یمن، تنگه هرمز. آیا موقعیت فعلی با موقعیت فرض کنید ماهای گذشته، یک سال گذشته تفاوت عمده‌ای کرده یا خیر؟ اما پیش از اون اجازه بدید که از خانم روستایی بشنویم. خانم روستایی، آقای آریان از احتمال بالای بروز درگیری نسبت به پیش گفته با توجه به شرایطی که در حال حاضر شاهدش هستیم، از دیپلماسی به گفته آقای آریان صحبت میشه اما در این حال درگیری ها رو شاهدیم. از شما میخواستم بپرسم که به نظرتون با شرایط فعلی که هر دو طرف هم صحبت از دیپلماسی میکنن و به شکلی توپ رو در زمین حریف میندازند، به نظر شما تا چه حد احتمال داره که این گفتگوها، این تحرکات دیپلماتیک بخواد شکل بگیره؟
تحرکات دیپلماتیک میشود گفت که هیچ موقع قطع نبوده، بسیار کاهش پیدا کرده، تقریبا به باریکی مو شده ولی هیچ موقع قطع نشده. همین سفرهای جست و گریخته آقای ظریف به نیویورک و مصاحبه های مطبوعاتی که انجام میده و در واقع میزگرد هایی که شرکت میکنه توی یک فرمت جدید، یک مدل جدید دیپلماسیه، یعنی برای کشوری مثل ایران که یک نظام توتالیتر هست، شفاف نیست، صریح صحبت نمی کنه و همه چیز در پشت پرده است و لایه در لایه و لایه های قدرت با هم دیگه در درگیر هم هستن. این کاری که آقای ظریف داره میکنه یک نوع دیپلماسیه، اینی که در یک میزگر شرکت میکنه اما در این حال پیشنهادهاش رو هم مطرح میکنه. اینی که مطرح شده ما حاضریم برای مثال این پروتکل الحاقی رو همین الان امضا کنیم که قرار بود بعد از 8 سال امضا بشه، یا اینکه به صورت زمینی میگه ما در مورد موشک‌های بالستیک هم آماده ایم مذاکره کنیم در حالی که گفتگوی مستقیم نیست. همین که مطرح میکنه یعنی دیپلماسی در جریانه.
البته من همین جا این توضیح رو عذر میخوام ازتون خانم روستایی عزیز، همین توضیح رو باید بدم که بله. بعدش در مورد مسئله مذاکره بر سر مسائل مربوط به موشک و نظامی تکذیب شد صحبت آقای ظریف. اون صحبت ها هم در پس زمینه دیگری گفته شده بود، آقای ظریف به یک شکلی انگار که اون رو مشروط کرده بود به امری محال، یعنی اینکه اگر آمریکا میاد به اصطلاح صادرات سلاح خودش رو خاورمیانه رو با ما مذاکره بکنه ما هم حاضریم درباره این مذاکره بکنیم، یعنی این بخش از ماجرا بعدن تکذیب شد. ولی در مورد اینکه چه گفتگوهای آقای ظریف میکنه، فکر میکنید که تا چه حد احتمال داره که این گفتگوها بخواد به یک مرحله عملی وارد بشه، سر میز بنشینند و جدن بخوان یک صحبت دیپلماتیکی داشته باشن در جهت حل شرایط بحرانی فعلی؟
من کامنت شما رو تایید کنم. ظریف گفته بود که در صورتی که این تغییر تحولات انجام بشه، مثلا آمریکا به عربستان اصل نفتیشه، ما هم روی مسئله موشک‌های بالستیکمون صحبت می‌کنیم. این درسته، این یک پکیج و جزئیاتیه. ببینید در شرایطی که در واقع هنوز تنش‌ها بسیار زیاده، به نظر من تنش‌ها هنوز خیلی زیاده، هیچ کدوم از اهرم‌های دیپلماتیک و نمایندگانی که آمریکا می‌فرستاده تاکنون با یک پاسخ مثبت یا یک نتیجه مثبتی مواجه نبوده. به نظر میرسه که ایران داره تلاش می‌کنه یک جورهایی زمان بخره یا یک جورهایی روند دیپلماتیک رو فعاله، که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن صبر کنن. آمریکایی‌ها معتقدن که تحریم‌ها روی ایران اثر گذاشته و این فشاری که به اقتصاد ایران وارد شده ایرانی‌ها رو تسلیم می‌کنه. به نظر میرسه فقط زمانه که میتواند تعیین کنه آیا واقعا این دو طرف میتوانند طی چند ماه آینده به پای میز مذاکره بنشینند، با توجه به اینکه ایران احساس میکنه عملا اقتصادش داره ویران میشه و عوامل تعیین نشده و پیش بینی نشده هم در منطقه خلیج فارس ممکنه یک باره تب غذایا رو به شدت افزایش بده. در هر حال معادلات به شدت غیر قابل محاسبه هستند در شرایط فعلی.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم روستایی عزیز. باز میگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. اجازه بدید که یکی از شنوندگان اون آقای سهیل رو روی خط داشته باشیم. تا چند دقیقه دیگه راه‌های تماس رو براتون اعلام خواهم کرد، کاغذ و قلم رو آماده داشته باشید. آقای سهیل به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که ماجرای سریالی نفتکش ها و پهپادها بر فراز آبهای جنوبی ایران تا چه حد میتونه به یک درگیری جدی نظامی تبدیل بشه؟
سلام، خسته نباشین.
سلام.
من خواستم بگم که اهل سیاست نیستم ولی حقیقتا اون موقعی که داشتن صحبت برجام میکردن، باور کنید این روزو قشنگ حس میکردم، میدونستم. شما یه دقت کنید واقعا تای ناخودآگاه خودتونم انگار میدونستین یه جا به این همچین جایی میرسه و عجیب احساس اینو میکنم.
چرا از برجام چطوری شما نتیجه گرفته بودید آقای سهیل که میتونه به یه همچین جایی برسه؟
من معلوم بود یه سناریوی ریخته شده و قراره ما با این نزدیکی داشته باشیم با یه جایی که تا حالا بهش داشتیم توهین میکردیم. حالا به خاطر مسائلی که تو این مملکت هست و یه سری هستن که تندرن اونا نمیتونن پاشون رو عقب بکشن، یارو باید سر مواضع خودش وایسه. حالا اون کسی که رهبره، اون کسی که بالاتریه، اینا نمیتونه یه شبه بیاد بگه آقا من بریم صحبت کنیم باشه، چون تو تاریخش نمیگفتن مرگ بر فلان. اما دیدن نمیتونن، به کاملا هم وابستن و یه جوری ما وابستن کشور دنیاییم. بعد الان این سنگار این سناریو ریخته شده که اینجوری ما نزدیک بشیم به هم. باور کنید
کی به کی نزدیک بشه؟ ایران و آمریکا نزدیک بشن به هم؟
بله.
چطور امکان داره که درگیری داره هر روز بیشتر به چشم میخوره، تنش داره بالا میره، چطور قراره به هم نزدیک بشن به نظر شما؟
من اینجا توی ایرانم. خب اتفاقی که چیزی که میفته که گفتم نمیشه، ولی خب دهان به دهان بالاخره میرسه به ذهن و گوش آدم. اینجا درست پاکسازی انجام میشه. رهبر تو طول یک سال اخیر کلی از سپاهیا رو رئیس عوض میکنه، کلیاشون زندان افتادن، کلیاشون رفتن. میبینی انگار داره یه سری پاکسازی هم اتفاق میفته. من نمیدونم، نمیخوام بگم خود رهبری بالا سری و فلان، اما یه لایه این وسط، یه گروه، یه لایه کس داره یه سناریو پیش میبره. من خیلی خوشحال میشم که مردم اتفاقی براشون پیش نیاد، هیچ بهایی ندیم برای چیزی عوض بشه. اما احساس میکنم واقعا یک، چون الان دنیا اقتصاده، دنیا صنعت و تکنولوژیه، دیگه موقع جنگ نیست. الان همونطور که میتونی یه F-35 بیاد و تا قلب یه مملکت بیاد، تمام دستگاه مخابراتی رو به هم بزنه و بره، همونجوری هم میشه خیلی راحت جنگی، ولی همین رو خرج داره و ترجیحاً اون کشور میاد اون خرج رو جای دیگه انجام میده تا اینکه نیروهاشو بفرسته.
بله بسیار خوب.
الان اینجا داره انجام میشه، یه جورایی هم نهایت که درگیری یه روزه بخواد بشه، ولی فکر نمی کنم بشه.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز که روی خط ارتباطی ما اومدید. شماره تلفن ما دوستان همونطور که گفته بودم براتون تکرار میکنم هست 00420221122454. میتونید مستقیم با ما صحبت بکنید، با ما شنوندگانمون. ماجرای نفتکش ها به کجا خواهد رسید؟ پرده آخر و اون چه میتونه باشه؟ از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید. @فردگرام شناسه ما هست. آقای سیامک شنونده بعدی که روی خط داریم، به شما سلام میکنم. آقای سیامک عزیز، نظرات رو شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟
ببینید راجب صحبت هایی که این آقای خامنه‌ای میکنه، آقای خامنه‌ای نه یک سیاستمدانه، نه اصلا مثل این که از هول و هوش اطرافش خبری داره. یک چیزایی میگن بهش میگن، اونم میاد چهار تا کلمه حرف میزنه و میگه مثلا کسایی که این کشتی یا به اصطلاح توقیف کردن دوزه دریایی هستن، ولی خود آقای خامنه‌ای اعمال رفتار خودش نمیبینه که 2 میلیون بشکه نفت رو دزدیده از ملت ایران، قاچاقی داره میفرسته به کشوری که رئیس جمهورش 500,000 نفر رو قتل عام کرده، میلیون ها نفر از کشور فرار کردن و اون کسی که محموله دزدی رو توقیف کرده میگه دزدی دریایی، ولی نگاه به اعمال رفتار خودش نمیکنه.
اشاره شما به نفتکش گریس هست که توسط نیروهای جبل طارق توقیف شده، متعلق به ایران بوده، به مقصد سوریه.
ببینید 40 سال در جمهوری اسلامی جای به اصطلاح متهم و تبهکار و متهم و بیگناه عوض شده. از زمانی که سینما رکس آبادان را آتیش زدن و 600-700 نفر را کشتن انداختن گردن شاه، تا الان همیشه یا جای تبهکار و بیگناه را عوض کردن یا همیشه منکر اون چیزایی که به ضررشون بوده شدن.
خب آقای متوجه این بخش از صحبت شما شدیم. آقای سیامک عزیز، به نظر شما در حال حاضر چه چشم‌اندازی وجود داره از اتفاقاتی که شاهد هستیم در منطقه داره میفته؟
ببینید در یک بنبست جمهوری اسلامی گیر کرده که نتیجه 40 سال اعمال و رفتار کردار خودش هستش و نه را پس داره نه را پیش، جز اینکه بنشینه و یک به اصطلاح پرش قهرمانانه دیگه انجام بده. ولی این پرش قهرمانانه دیگه مثل اون قبلی نیست، این دیگه کل نظام رو عوض خواهد کرد.
از اون نرمش بود، پرش نبود،
اون نرمش بود، الان میخواد پرش کنه و این پرش رو حتما انجام خواهد داد و این پرش دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی که قبلا ما داشتیم نخواهیم داشت.
به نظر شما پس جمهوری اسلامی موافقت خواهد کرد که در شرایطی تغییر ماهوی بده، تغییر هویتی
در نهایت مجبوره؟ شما ببینید بخواد جنگ بکنه پشتوانه اقتصادیش نداره، قدرت نظامیش نداره و الان هم بخواد مذاکره بکنه اون تیم قدرتمند چون این دفعه دیگه جدیه، مثل زمان اوباما نیست که بشینن بگن شوخی شوخی بوده با آقای ظریف، نمیدونم آقای جانکری رفیق باشه داره رفیق بازی باشه بعدا 150 میلیارد بهشون بده. این دفعه جدیه، اون تیمی که نشسته در آمریکا تیم بسیار از نظر قدرت و توانایی سخنگویی بالاست. میدونه خامنه‌ای اگه بخواد تیمش بفرسته با اونا مذاکره کنه تو همون ثانیه‌های اول همه چی باختن،
بخاطر
همین جرئت نداره، میشناسه وضعیت خودش که درش قرار گرفته.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که با ما صحبت میکنید درباره مسئله نفتکش‌ها. از شمایی که الان صدای ما رو میشنوید، میخوام که با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو با شنوندگان ما در میون بگذارید. شماره تلفنمون هست 00420221122454. ات فردگرام هم وسیله هست، ابزاری هست که از طریقش میتونید صداتون رو به تلگرام بفرستید، تلگرام رادیو فردا. آقای آریان، صحبت زیادی مطرح شد درباره آرایش نیروها در منطقه، میخواستیم صحبت بکنیم که تا چه حدی که گفته میشه وضعیت بحرانی هست، تجمیع نیروها زیاد هست، فشرده شده منطقه از نیروهای نظامی لبریز هست، چقدر تفاوت کرده نسبت به چند ماه پیش، یک سال پیش، دو سال پیش که منطقه به این شکل شاهد اتفاقات روزمره یا درگیری های هر از چندگاهی نبوده؟
بیشک شدت پیدا کرده. ببینید، آمریکا در منطقه همیشه حضور گسترده‌ای داشته، منتها اون توان خودشو در منطقه برده بالا. آمریکا 7 پایگاه ریز و درش در منطقه داره، یعنی در اون سوی جنوب خلیج فارس، مهمترینشون از زفره و العدید در قطر، از زفره هم در امارات. حالا اینا رو بیش از پیش گسترش داده. 2 پایگاه دیگه هم قراره که باز بکنه در دریای عمان، در سواحل کشور عمان، دغم و سلاله. پایگاه بگرام هم که داره، پایگاه لیمونیر هم که در جیبوتی داره. علاوه بر این پایگاه های زمینی و حضور ناوگان پنجمش، یک ناو هواپیمابر رو فرستاده با یک گروه رزمی همراه اون، به اضافه بعدن 3 ناو که زیاد در رسانه ها منعکس نشد، که 3 ناو آبخاکی با توانایی بسیار بالا که یکی از اونا همین ناو باکسره که این پهباد ایرانی میگه من زدم به ایران این کار میکنه،
که پهباد یعنی میگم بر فرازش مشغول پرواز بوده،
بر فراز مشغول پرواز بوده. اگه یه جمع و تفریق بکنیم، در واقع یه چیزی حدود آمریکا 30,000 نفر پرسنل در این پایگاه‌های مختلف در زمین داره، حدود 25,000 نفر هم تو دریا داره با این همه ناوایی رو که وارد میدان کرده. یعنی 2 برابر این پرسنل باید در پایگاه‌ها و در ساحل اینا رو پشتیبانی بکنن برای اینکه حضور داشته باشن. خیلی برای آمریکا پرهزینه شده، ولی این رو من در بیشتر در راستای اون فشار حد اکثری آمریکا میبینم که کماکان داره اون فشار رو در واقع اعمال میکنه، چون هدف اصلی اون، نتیجه هم که اگه بخواد بگیره، ترجیح میده که از طریق اون فشار حد اکثری باشه تا به جنگ، برای اینکه ترامپ واقعا نمیخواد به جنگه و مگر اینکه مجبور بشه و واقعا یک سوء تفاهمی پیش بیاد، محاسبات غلطی پیش بیاد. ولی به طور کلی این فشار رو در منطقه حضور خودش رو گسترده تر کرده و این تنش رو به شدت برده بالا و در مقابل این ممکنه جمهوری اسلامی بخواد واکنش نشون بده. یه چیز هم سریع میگم،
البته آقای آریان، از اون طرف آمریکا و متحدانش میگن این حضور به خاطر تحرکات جمهوری اسلامی هست، یعنی آغازگر ماجرا اونها ایران رو میدونند و میگن به عنوان مثال حمله و خرابکاری در نفتکشا در فجیره که انگشت اتهام به سمت ایران نشان رفت از سوی اونها و ایران هم تکذیب کرد و رد کرد این قضیه رو، یکی از مسائلی بود که باعث شد در واقع این رشته اتفاقات رقم بخوره، حضور نیروها بیشتر بشه.
خب این رو میگن بسیار خوب، کارهایی رو که ایران کرد، البته ناو هواپیمابر رو قبلا که تصمیم گرفته بودن با گروه رزمیش بفرستن و بعد خب یه تعدادی ناو دیگه که ذکر کردم اضافه کردن، ولی همه اینها رو وقتی که ما بهش نگاه میکنیم در راستای اون سیاست آمریکاست. واقعا به باور من آمریکا قصد جنگ نداره و میخواد بدون جنگ، بدون خونریزی، اون گونه که سنتزو جنرال و استراتژیست قرنها پیش چین گفته، بدون این که با دشمن بجنگه بتونه اینو شکست بده. و این تمام در اون چارچوب فشارهای حداکثری.
بسیار خوب.
یه روز آقای ترامپ میگه که تحریما رو افزایش میدم، فشار حداکثری صحبت میکنه، تمایل رو به گفتگو میگه بدون پیش شرط، بعد میگه با پیش شرط، و به طور یه روز سردیش میشه، یه روز گرمی میشه، گرمیش میشه. تمام اینها به باور من ظاهر کاره، یعنی آمریکا خودش میدونه که هیچ راهی با اون 12 مطالبه، شرط نمیگم برای مطالباته، هیچ راهی از نظر دیپلماسی برای ایران باز نگذاشته. این دفاع از جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه در دیپلماسی بدبستان در کاره. شما وقتی به این 12 شرط نگاه میکنید، بدبستانی در کار نیست. آقای ترامپ میگه من میخوام صحبت بکنم بدون پیش شرط، بعد آقای جان بولتون میگه اصلا باید تمام چرخه هسته‌ای ایران از بین بره، اصلا نباید توان موشکی داشته باشه.
بسیار خوب.
همون شرط ها رو میگه، اینا مطالباته. اگه این پیش شرط بکنه بگه بسیار خوب، بر این مبنا و این دستور کار بشینیم صحبت بکنیم، میتونه کارهایی باشه. حرفایی هم که آقای ظریف میزنه و میگه، خودش هم میدونه که به هیچ نتیجه‌ای واقعا نخواهد رسید. یعنی تمام راه‌ها برای ایران با اون 12 مطالبه بسته شده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان. آقای خانم عزم خانم، خانم روستایی، آقای آریان اشاره کرد به اینکه شرایط در منطقه نسبت به پیش شرایط شکننده تر و حساس تری شده. از شما درباره احتمال پیشرفتن دیپلماسی پرسیدم، میخوام اینجا از شما بپرسم با شرایط فعلی شما چطور میبینید امکان بروز یک درگیر و امکان اینکه سرنوشت بخواد بر آبهای جنوب ایران رقم بخوره؟
احتمال بسیار زیاده. شما وقتی که نگاه میکنید تقریبا هر دو هفته یک اتفاق داره میفته. ما به یک نکته باید توجه داشته باشیم که درگیری های نظامی و تنش در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در واقع حاشیه و مارجین قضیه برجام هست. یعنی یک بحران دیپلماتیک، یک بحران سیاسی بین ایران و آمریکا به وجود اومده، در نتیجه این تب و تاب در منطقه خلیج فارس به وجود اومده. اگر اون طرف، یعنی در مسئله برجام و تنشی که بین وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا هست، یک اتفاق مثبتی بیفته، قطعا این درگیری ها و تنش کاهش پیدا خواهد. اما به دلیل اینکه هیچ توافقی در قضیه برجام و فعالیت های هسته‌ای و توافقی که تلاش میکنن تجدید بشه و از دوباره نوشته بشه، چون توافق و پیرامونش وجود نداره، هر دو هفته یک بار ما شاهد هستیم که این درگیری یک لول داره افزایش پیدا میکنه. خبری که امروز اومده و مبنی بر این که پایگاه طرفداران ایران هشت شعبی در عراق مورد حمله یک هواپیمای ناشناس قرار گرفته، اینها نشون میده که ممکنه قضایا از کنترل ایران، تا اونجا که ایران تلاش میکنه اوزار تحت کنترلش داشته باشه، از کنترل ایران خارج میشه. و به این ترتیب من معتقد هستم به غیر از اینکه در واقع نظامی های ایران، سپاه پاسداران و وجود حاکمیت سیاسی ایران دارن مدیریت میکنن که بسیار کنترل شده و با مدیریت سطح درگیری و تنش رو محاسبه شده افزایش بدن، بعضی وقتا ممکنه اتفاقات دیگری بیفته که در واقع سطح درگیری رو چند پله افزایش بدن. به این لحاظ من فکر میکنم که مسائل بسیار جدیه. شما حتما توجه دارید که این پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هست و در واقع این پایگاه تقریبا یک دایره بسیار بزرگی که شمال آفریقا، آسیای مرکزی، هند، سوئز، باب المندب، تمام اینها رو این تجهیزات که اونجا پوشش میدن و در واقع کشتی هایی که در این حول و حوش میرن، همه از این منطقه سرویس و خدمات میگیرن. در واقع جایی نیست که برای مدتی طولانی بشود این تنش رو تحمل کرد. در واقع بخش مهمی از نیازهای کشورهای منطقه، از منطقه خلیج فارس و همچنین از تنگه هرمز عبور میکنه. گران شدن رفت آمد، ریسک تجارت در این منطقه، اینها عواملی هستند که برای مدت زیادی نمیتواند تحمل بشه. اما شاید بدترین اتفاقی هم که ممکنه بیفته اینه که ممکنه اتفاقاتی بیفته که هیچ کس اون باعثش نبوده، نه آمریکایی ها باعثش بودن، نه ایرانی ها، و در واقع ممکنه مثل اون اتفاقی که باعث شد یک ناو آمریکایی سال 1988 با یک مین برخورد کرد و بعد منجر به طراحی اون عملیات آخوندک شد، ممکن اتفاقات اینجوری هم بیفته و در واقع در آن صورت میشه گفت که جنگی رو خواهد داد که شاید هنوز آمریکا براش آماده نبود، ایران هم هنوز براش آماده نبود، اما وقتی که شروع شد و دیگر کاریش نمیشه کرد.
ممنونم از شما.
این عوامل رو کنار هم دیگه بگذارین میشه عقلی با هر اتفاق ممکنه بیفته.
متشکرم از شما خانم روستایی عزیز. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که مدتی پشت خط منتظر هستند. آقای رضا به شما سلام میکنم، نظر شما چه هست تا اینجای برنامه که گوش دادید؟
با سلام به شما و مهمونان عزیزتون. آقای بوقاتی، من مجبورم یکم برم عقب شروع کنم که بتونم به اون نقطه بیرسم که شما هستید. الان 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره. جمهوری اسلامی از همون سالهای اول از دو قدرت میترسید برای بقای خودش. یکی قدرت مردم بود که شروع کردن به ناراضی شدن و هنوز که هنوز ادامه داره. قدرت دومش قدرت ایالات متحده بود که از همون سالهای ابتدا معتقد بودن که شرایطی خواهد شد که این کشور شاید بتونه جمهوری اسلامی حکومت رو تغییر بده. ولی واقعیت اینه که توی شرایط 40 سالی که گذشته جمهوری اسلامی مورد تخم طلای آمریکا بوده. همینو میدونن، خیلی اینو میدونن. آمریکا به کمک جمهوری اسلامی میلیاردها دلار اسلحه تو منطقه فروخته و این در واقع رمز بقای جمهوری اسلامی بود، چون جمهوری اسلامی به همه باج میده، به روسیه باج میده، به چین باج میده، به اروپا باج میده و به این ترتیب به ایالات متحده باج میداد. ولی الان داد از 40 سال بعد از گذشته این 40 سال عمر جمهوری اسلامی شرایط به شکلی تغییر کرده که این تخمه به اصطلاح مرغ تخم طلا شکلش باید تغییر کنه. دیگه شرایطی نیست که ایالات متحده بتونه باز هم مثل قدیم اسلحه بفروشه. در ضمن به شدت از این موضوع حساسیت پیدا کرده که چرا روسیه، چین و اروپا اینجور دارن باج میگیرن و ایالات متحده نمیگیره. شرایط به اینجایی میرسه که میتونم مثال بزنم اون سالی رو که جورج بوش پدر حمله کرد به صدام حسین.
خب حالا اگر ما این پیش زمینه رو گفتید، اگر میشه چون وقتمون کوتاه هست، خیلی خلاصه در مورد چشم‌اندازی که میبینید با شرایط فعلی صحبت بکنید.
اگه تو رابطه بخوام حرف بزنم، جورج دبلیو پدر اگه شما نیا کنید میخواست عراق حکومتش تغییر کنه ولی در نهایت نکرد. الان شرایط ایران
البته جورج بله بوش پدر قصدش تغییر رژیم در عراق نبود، قصدش آزاد نبود. کردن کویت بود. ولی الان اگر بخوایم الان بخوایم به پیش رو نگاه بکنیم چه فکر میکنید؟
دقیقا الان شما ترامپ رو نگاه کنید، آقای ترامپ هیچ علاقه ای به تغییر رژیم تو ایران نداره. ایشون فقط میخواد شکل جمهوری اسلامی رو به اون شکلی که خودش میخواد تغییر بده که بتونه همونجوری که بقیه این کشور رو دارن میدوشن اون هم بتونه بدوشه، و اینکه نه اینکه فقط اسلحه بفروشه. حالا مشکل این وسط هست که من با آقای آریان موافقم، ترامپ به هیچ وجه نمیخواد حمله نظامی انجام بشه، نمیخواد به این شکل این کار انجام بشه. اگر مجبور بشه اون شکلی که خانم روستایی میگن، اگر به شرایطی برسه که اتفاق بیفته، هیچ وقت زمینی وارد ایران نخواهند شد. اینا به شدت از هوا و دریا سرکوب خواهند کرد، دوباره به خاطر اینکه این آقایون رو به میز پای میز مذاکره بکشن به اون شکلی که،
یعنی به عنوان یک ابزار استفاده خواهند کرد برای اینکه بخوام به هدف خودشون برسن، نه برای اینکه تغییر رژیم صورت بگیره. از شما تشکر میکنم آقای رضای عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما هم اگر میخواید صحبت بکنید درباره اینکه احتمالاً پرده آخر رویدادهای اخیر در دریاهای جنوب ایران چه خواهد بود، میتونید با این شماره در ارتباط باشید یا از طریق شناسه @فردگرام نظرتون رو ضبط بکنید، از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. شنونده ای رو از تلگرام داشته باشیم، روی خط برمیگردیم.
با سلام، من این پیام میفرستم برای برنامه ساعت 6 برای آقای نیوشا بغراتی. لطف کنین پخش کنین. خواستم بهتون بگم که این پهبادی که آمریکا زده ساعت 10 صبح به وقت محلی روز 18 جولای بوده. اگه به خاطر بیارین ساعت 11 حکومت ایران اعلام کرد که ما اون نفکشی که قبلا اعلام کرده بودن نقص فنی داشت، اینا اعلام کردن اینن که نفکش ما توقیفش کردیم. شما نگاه کنین ساعت ها با هم چه تناسبی با هم داره. ساعت 10 اون اتفاق افتاد، ساعت 11 اینا گفتن که ما نفکشی که قبلا گفته بودن نقص فنی داره، و این مشخص میکنه که اینا بعد از اینکه اتفاق صعود پهباد رخ داده، اینا دنبال یه داستانی بودن که مسئله رو بیشتر متشنج کنن یا برگردن دست پیش بگیرن، بگن که ما یه کاری انجام دادیم و حالا ببینن مثلا نتیجه رفتارشون با مثلا دولت آمریکا چه برخوردی با اینا خواهد کرد. من فکر کنم توی این ساعت‌ها که دیروز اتفاق افتاد بین ساعت 10 تا 11 یه تناسبی بوده. حالا کارشناس برنامه‌تون شاید بهتر بتونه توضیح بده. خیلی ممنون.
ممنونم از شمایی که با ما صحبت میکنید. پیش از این که شنوندهای بعدی رو خط بیاریم، همینجا میخواستم آقای آریان از شما سوال بکنم که این نظر شنونده تلگرامی اون که کنش و واکنشی وجود داره، یک همچین چیزی رو آیا شما به عنوان یک رویکرد در منطقه در حال حاضر میبینید؟ این شنونده ما میگه که بعد از این که پهپاد ایرانی رو که البته ایران تکذیب میکنه آمریکا زده، اون وقت سپاه پاسداران اعلام کرد که دلیل توقیف اون کشتی برخلاف اون چه که وزیر وزارت خارجه ایران قبلا گفته بود که نقص فنی بوده، به خاطر این بوده که این داشته به گفته سپاه سوخت قاچاق میکرد و گرفتنش. یعنی در واقع به شکلی دست کم به گفته این شنونده ما، به زعم این شنونده ما و شاید خیلی های دیگه، یک حالت واکنشی وجود داره، یک اقدام از این ور یک اقدام از اون ور. به نظر شما یه همچین رویکردی وجود داره در حال حاضر؟
فکر نمی کنم که این دوتا واقعا ارتباطی به هم دیگه داشته باشه. آمریکا میدونید موضعش تغییر کرده، میدونیم که طرح جدیدی هم که خانم کاتین واینبرگر داره ارائه میده، معاون وزیر امور خارجه در امور امنیت بین الملل برای تامین امنیت حدود مواصلات دریایی، و بالاخره تمهیداتی که قائل شده دستورات جدیدی به ناوا داده. این پهباد نزدیک شده و ناو باکسر هم به طرف این شلیک کرده. این به خاطر نگرانی هاییست در این مورد خاص میخوام صحبت بکنم، اینی که آمریکا از پهپادهای ایران داره. این نگرانی های خاص، نگرانی های ویژه به خاطر توسعه فعالیت های ایرانه در استفاده از پهپادهای کامیکازی یا انتحاری. این فقط در داخل خلیج فارس نیست، این رو آمریکا از یه دید دیگری بهش نگاه میکنه. میبینه که ایران مثلا برای این پهپادها در سوریه استفاده کرد، در حزب الله یادن استفاده میکنن، حمله کرده به همین پهپادهای کامیکازی به لوله شرق غرب برای انتقال سوخت عربستان به دریای سرخ. همه اینا رو که کنار هم دیگه میذاره، اینی که خیلی حساس شده چون این پهپاد نزدیک شده ساقطش کرده.
اصلا نظر شما دلیل واکنشی به اون شکل نداشته. آقای آریان شما ممنونم، اجازه بدید که بقیه شنوندگان رو هم رو خط داشته باشیم. خانم روستایی برمیگردیم، تا چند دقیقه دیگه از شما هم سوالاتی دارم. اجازه بدید آقای فرزاد رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای فرزاد عزیز، و نظر شما چه هست تا اینجایی که برنامه رو دنبال کردید؟ چقدر چشمنداز یک درگیری میبینید در خلیج فارس و دریای عمان؟
سلام و خسته نباشید جناب بغراتی عزیز، و سلام به کارشناسان عزیزتون. خصوصا من ارادت خاصی خدمت آقایان دارم و یک درود خاص خدمتشون عرض میکنم. این مسئله رو من به عنوان یک هموطن شما اعلام میکنم و میگم تمام مسائل جناب بغراتی، جناب آقایان عزیز، کاملا کنترل شده هست. یعنی از قبل خطوط قرمز برای هم دیگه تعریف شده هست. اصلا گذرگاه سنگ هرمز محل درگیری نیست، این رو مطمئن باشید. اما من این قول رو به شما میدم، یک کوچولو نرمش قهرمانانه، جهش، پرش نیست. 360 درجه باید حکومت ایران باید چرخش قهرمانان داشته باشه. 40 سال دیگه کافیه، اینا هم در خاورمیانه کافیه. ببینید 85% انرژی جهان محل عبورشه. نه تنها، همه فکر میکنن فقط بحث نفته، نه، این نفت اصلا یه بخشی از انرژیه. شما حساب کنید تولید تمام جهان میاد تو این آبراتی کشورهای عربی و از اینجا داره به سراسر کشورهای جهان داره تقسیم میشه. اون موقع اینجا رو نمیان بدن دست ایران، نمیان به عنوان هست با بازی با چهار تا ده پاد بیان عوض بدلش بکنن. اما آنچنان آمریکا این فشارش رو سنگین میکنه، هیچ نیازی نداره که یک گروه طرف ایران پرتاب کنه و از اون طرف بخواد خودش رو درگیر این بکنه که ببینید 40 سال هست که ایران داره کشورهای منطقه، از حساب کنید لبنان، از نمیدونم آقای حسن نصرالله، از آقایون ایکس ایگرگ داره اینها رو تغذیه میکنه برای امروزش و برای عملیات های تروریستیش. هیچ وقت آمریکا خودش رو درگیر این مسائل نمیکنه. آنچنان این عرصه رو تنگ میکنه، آنچنان این عرصه رو تنگ میکنه که اینها به زیبایی 360 درجه چرخش قهرمانانه کنن سر میز مذاکره بشینن و بگن چند.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای
درگیری انجام نمیشه و نخواهد شد.
متشکرم از شما
آقا استاد، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای فرزاد عزیز که روی خط ما اومدید. اجازه بدید که یک شنونده هم از تلگرام داشته باشیم. شناسه ما هست @فردگرام.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی. آقای بغراتی، خوشحالیم از اینکه دوباره صداتو میشنویم. آمریکا در وهله اول اومد تو منطقه که بتونه بدون کارزار جنگ به اون 12 خواسته‌ای که آقای پامپو به عنوان پیش شرط مطرح کرد به اونا برسه. و از این ور اگر ما بخوایم وا بدیم در مقابل خواستهای آمریکا، در واقع دیگه نمیتونیم بگیم که کشوری به نام جمهوری اسلامی داریم. از اون ور آمریکا متوجه شد که این پیش شرط ها خیلی فراتر از خواستن، به همین خاطر ما دیدیم دیگه رفته رفته هی آقای ترامپ گام به گام عقب نشست. در نهایت در دو طیف، چه در سمت ما و چه در سمت آمریکا، هستن که دوست دارن این قضایا به جنگ کشیده بشه، حتما نفعی هم خواهند بود. اما آن چیزی که رهبر معظم فرمودن، ما نه جنگ خواهیم کرد و نه وارد مذاکره خواهیم شد. آمریکا هم متوجه شده که ایران ایرانی نیست که بتونه با مذاکره خالی به خواستهاش برسه، به مطامعش برسه، و از این ور هم متوجه شده که با جنگ خیلی کارزار سختی رو در پیش خواهد داشت. با تشکر از برنامه‌تون.
با تشکر از شمایی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم. خانم روستایی، دو نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم. شنونده قبلی گفته بود که نرمش قهرمانانه انجام خواهد داد ایران و به خواسته های آمریکا تن خواهد داد. شنونده بعدی میگفت که نه جنگ نه مذاکره صورت خواهد گرفت و در واقع ادامه روند فعلی رو پیش بینی کرده بود، روندی که درش قرار داریم. شما چی فکر میکنید؟
روندی که در حال حاضر ادامه داره به اعتقاد من این خودش یک جنگه. من بارها این رو تاکید کردم، جنگ حتما شلیک گلوله ها، حتما آتش و خون نیست. وقتی که شما توان طرف مقابل رو توانش رو نابود کنید، به صفر متمایل کنید، این عملا جنگی دیگه. اون اتفاقی که الان داره در ایران میفته، وقتی که ایران توانایی فروش نفت و محصول اقتصادیش رو از دست میده، درآمدهاش به صفر نزدیک میشه یا به شدت کاهش پیدا میکنه، به 1/10 نازل میشه، این عملا جنگی. جنگی نیست که حتما تو خونه ها شلیک کنن. اما اینکه این چه اتفاقی در ایران میفته، یک محاسبه اشتباه داشت آقای ترامپ. آقای ترامپ فکر میکرد که سیستم ایران مثل سیستم های منطقی عمل میکنه، مثل سیستم های اروپایی. وقتی که فشار اقتصادی به مردم وارد میشه، اداره کنندگان یا رهبران نسبت به مردم مسئولیت دارن، مردم از اونها پاسخگویی و شفافیت میخوان و میگن ما چرا وارد بحران شدیم، چرا از بحران نمیتونیم بیرون بریم. فکر کردن که سیستم ایران هم این چنینه و متوجه این نشدن که مردم و حاکمیت و رهبر در دو سوی متفاوت قرار دارن و مردم توانایی تأثیر گذاشتن بر رهبر رو ندارن و رهبر هم به دلیلی که تمام ابزار قدرت رو داره در واقع حاکم مطلقه. در نتیجه اتفاقی که در ایران افتاد و دولت ترامپ محاسبه نمی‌کرد این بود که اقتصاد ایران می‌تواند کاملا آسیب ببینه، مردم ایران می‌تواند به فقر دچار بشن، اما روی اراده رهبران ایران می‌تواند هیچ تأثیری نداشته باشه. این اتفاقی که در ایران افتاده اینه. اگر هر کشوری دیگری بود احتمالاً بعد از اینکه درآمدهاش به این وضعیت دچار می‌شد و بعد از اینکه شما می‌بینید موج بیکاری، ورشکستگی و در واقع تورم و افزایش قیمت دلار اینقدر وضعیت مردم رو به سطح فاجعه رسوند، هر جای دیگر این اتفاق بود، قطعاً حداقل یک مذاکرات دیپلماتیکی شروع میشه. میشود گفت یک جورهایی از یک زاویه دیگری هم آمریکا، دولت ترامپ توی تله افتاد به دلیل اینکه فکر نمیکرد ایران کوتاه نمیاد و هم دولت ایران در تله افتاده و فکر نمیکرد که آمریکا توانایی این داشته باشه که کل درآمدهای نفتیش رو به قارت ببره. یک جورهایی ممکنه بازی تبدیل به یک بازی باخت بشه. اگر هم نشه، من بعید میدونم که در این زمینه ایران پیروز باشه. این درآمدهای ملی آمریکا نیست که از این رفته، این درآمدهای ملی ایرانه و این اقتصاد ایران نیست که قبل از تحریم‌ها هم آسیب دیده بود، نه اقتصاد آمریکا. و در واقع صدای من میاد؟
بله بله، صدای شما رو داریم روی خط.
در واقع نکته مهمتر اینه که این اقتصاد آمریکا نیست که بدون جدا از تحریم‌ها به دلیل فساد سیستماتیکی که تمام سطوح رو گرفته، تمام لایه‌ها رو گرفته، اصلا بدون برجام هم بدون تحریم‌ها هم اقتصاد ایران توانای بازسازی نداره، به دلیل فسادی که از رأس تا ذیل هست. در واقع میشه گفت که ایران یک منشور چند بچه بحران و دردسره که تحریم‌ها به بحران ایران فقط اضافه شد، نه اینکه بحران‌های قبلی رو
فقط کرده
باشه. این که باید منتظر باشید تا احتمالاً یک نرمش قهرمانانه امیدواریم اتفاق بیفته، چون ادامه این روند به غیر از که توان ملی کشور رو به شدت تهدید میکنه هیچ دستاورد دیگری نخواهد.
ممنون از شما خانم روستایی عزیز. اجازه بدید بریم باز هم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم. آقای بهزاد از طریق تلگرام صداش رو به شما رسونده.
سلام آقای بغراتی عزیز، در پاسخ سوال شما باید عرض کنم سردمداران این حکومت نه اراده و نه توان یک جنگ دراز مدت را ندارند، اما برای یک درگیری مقطعی و کوتاه مدت در خلیج فارس بسیار بسیار تلاش می کنند به دو منظور: سرکوب مخالفین در داخل با مستمسک دشمن خارجی و مذاکرات قهرمانانه در خارج با تئوری‌های اینکه جامعه جهانی از ما خواستند و ما هم درخواست جامعه جهانی رو پذیرفتیم و مطلقاً دنبال جنگ کلاسیک و دراز مدت نیستند. یک درگیری مقطعی به همین دلیل است که مدام در پی عملیات ایزایی در تنگه هرمز و خلیج فارس هستند.
ات فردگرام شناسی ما هست. آقای صالح رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم. شما چی فکر میکنید آقای صالح عزیز؟ فکر میکنید که ادامه این تنش‌ها به چه سمتی میره؟
من فکر کنم تو این 40 سال هیچ موقع نبوده جمهوری اسلامی بگه که ما یه اشتباهی کردیم. دیکتاتوری یه جوریه که مردم ایران نباید منتظر این بشن که تو ایران یا آمریکا چیکار می‌خواد بکنه، خودشون باید یه اعتصابات سراسری بدون اینکه کشته بشن انجام بدن، این رژیمو عوضش کنن، چون اینا به فکر مردم ایران که نیستن. در شرایط صلح، جنگ، هر چی بوده فقط دزدیدن. از اون ور قضیه اینا دنبال بمب بودن، از اول هم دنبال بمب بوده. بعد روحانی یعنی خامنه ای جفتشون هم دروغ میگن. همونجور که خمینی اومده یه سری حرف زد، اگه اون راست گفته بود اینا هم راست میگن دیگه. پس مشخص اینا دنبال بمب هست. این همش مردم ایران دلم میسوزه براشون که چگونه ساده دارن تو دنبال این بازی ها میدن. باید دست نذارن رو دست. الان یه تظاهرات میلیونی مردم ایران کرده بودن بر علیه جنگ، یعنی ما صلح میخوایم، قول میدن خود آمریکا و ایران جفتشون آشمال میشن، ولی متاسفانه مردم ایران دست رو دست هم میذارن یه دیوانه اون بالا تصمیم گیری کنه.
متشکرم که در برنامه ما شرکت میکنید. ازتون خواهش میکنم از الفاظ توهین‌آمیز هم استفاده نکنید. اجازه بدید آقای شهاب رو داشته باشیم از طریق تلگرام روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای شهاب درباره خرید زمان اینطور گفته:
با سلام و درود به شما و مهمانان عزیزتون، جمهوری اسلامی برای که برای خودش وقت بخره، زمان بخره، دست به هر کاری میزنه، چه آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس سرشون بند بشه نفهمن در داخل چه خبره، چون در داخل الان چفچی به قول قدیمی ها دیگه به چف دیچ خورده، دیگه اونا فکر داخل رو نکنن نفهمن که داخل چه خبره. آقا داخل الان دیگه اقتصاد صفره، مردم در فلاکت زندگی میکنن، اعتصاب اعتراض روی اعتراض، اعتصاب روی اعتصاب، الان دیگه اینا داخل رو نمیتونن کنترل کنن ولی میرن بیرون دست به هر کار میزنن، گاهی تشدید میکنن گاهی تایید میکنن، یعنی زمان میخرن که وقت آقای ترامپ هم تموم بشه، میگن بعد از اونم یه چی مثل آقای اوباما میاد شاید با اونا یه جوری کنار بیایم، حالا یه 10-20 سال 40 سال دیگه هم موندگار باشیم. قربونتون برم، خسته نباشید، میگم خدا نجهدارتون.
ممنونم از شما. و آخرین شنونده‌ای که وقت داریم در این برنامه صداش رو پخش بکنیم آقای نجاریان هست، باسم از طریق تلگرام.
تا زمانی که انگلیس قانون شکن به دزدی دریایی خودش ادامه بده و این ابر نفتکش ایرانی رو آزاد نکنه، این تهدیدات ایران ادامه خواهد داشت. تازه هنوز ایران تهدید کرده و می‌بینید که تهدید ایران چقدر روی حمل و نقل نفت توی خلیج فارس اثر گذاشته و کشتی‌ها نمیتونن به راحتی آمد و شد کنن. مطمئن باشید که اگر ایران بخواد نفتکش انگلیسی را یک نفتکش انگلیسی رو توقیف کنه، خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده و خود انگلیسی هم این رو میدونن و به نفعشون هست که هرچی زودتر بگن غلط کردیم و نفتکش ابر نفتکش ایرانی رو آزاد کنن.
بسیار خب آقای آریان، 1:60 بیشتر وقت نداریم، چقدر فهم کنید تمهیدات و اقدامات تلافی جویانه اونجوری که این شنونده آخر ما گفت نتیجه بخش خواهد بود؟ میدونیم که مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص آیت الله علی خامنه ای درباره این مسئله صحبت کردن، به نظر شما چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای ایران؟
نتیجه اونچنانی نداره. خیلی سریع میگم، آمریکا از نظر جمهوری اسلامی آمریکا تمایلی به جنگ تمام عیار نداره. این چیزی است که به باور من تو ایران فکر میکنم، به خاطر هزینه مالی، به خاطر عدم حمایت افکار عمومی آمریکا از آغاز یک جنگ، پس از تجربه‌ای که در عراق و افغانستان داشته، ترامپ در آستانه ورود به فضای انتخاباتی است، آمریکا از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار نیست، ایران متقاعد شده که واقعا آمریکا تغییر خیال تغییر رژیم را نداره. اینا چیزایی است که تو ایران فکر میکنن. در این راستا واکنش هایی که داره جمهوری اسلامی نشون میده در یک منطقه است که من بهش میگم منطقه خاکستری، یعنی نه صلح نه جنگ و درگیری مستقیمه، در این وسط هست، کارهایی رو انجام میده که قابل امکار باشه، قابل انکار باشه، زیاد تحریک کننده نباشه، حمله به مواضع آمریکا و به کشتن پرسنل نظامی آمریکا منجر نشه و حتی نشون نده که داره قدم‌هایی رو برمی‌داره برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
بسیار
داره تو این منطقه خاکستری عمل می‌کنه که بتونه دوام بیاره و به حال سعی می‌کنه که از یک درگیری مستقیم نظامی با آمریکا
پرهیز بکنه
برای اینکه نتیجه‌اش.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. خانم روستایی، از شما هم سوال مشابهی دارم، به نظر شما چقدر اقدامات تلافی جویانه می‌تونه دامن بزنه به درگیری‌ها یا جلوی درگیری رو بگیره؟
میتواند درگیری ها رو افزایش بده. من اعتقاد دارم بیشتر تحرکاتی که انجام شده طی این مدت از سوی ایران بوده، یک تحلیل مشخصی وجود داره، حال که اگر قرار اقتصاد ما اینقدر آسیب ببینه و همه نفت صادر کنن، همونطوری گفته شد اگر ما نفت صادر نکنیم کسی دیگری هم نفت صادر نمیکنه، و با توجه به تحلیلی که داشتن مبنی بر اینکه احتمالاً آمریکا عملیات نظامی شروع نخواهد کرد، اینه که ایران تحریک میکنه، ایران به باد میفرسته، در واقع مراکز توزیع نفت عربستان رو زده، نفتکش ها رو میزنه. ایران مشخصا چون معتقده که هر چقدر بشه هزینه آمریکایی ها رو در این درگیری بالا برد، آمریکا بیشتر آسیب می‌بینه و راحت‌تر پشت میز مذاکره بدون شرط می‌نشینه. من فکر می‌کنم به همین دلیل این تحرکات رو ادامه میده، کشتی خواهند زد، بهبات خواهند زد برای اینکه هزینه آمریکایی رو افزایش بدن. شاید این منجر به میشه دولت آمریکا هم یه جوری کلافه بشه، کوتاه بیان و یک مذاکرات نسبتاً عادلانه تایید بشه.
بسیار خب، ممنونم از شما، از هر دو میهمان برنامه آقای حسین آریان و خانم فرزانه روستایی. از شما تشکر میکنم که همراه برنامه ساعت ششم بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.